There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان. اینا چهار تا کشوری هستن که به ببرهای آسیا معروف شدن. این کشورها از اوایل دهه 60 میلادی تا دهه 90 هر سال رشد اقتصادی دو رقمی داشتن. نسلی که به عنوان کشاورز و کارگر سختی‌های زیادی کشیدن تا نوه‌هایی داشته باشن که طبق آمار تحصیل کرده ترین افراد روی کره زمین هستن. ببرای آسیا کار خودشون را با تولید اجناس بیکیفیت ارزون شروع کردن. اما امروز حرفای زیادی در حوزه تولید تراشه‌های کامپیوتری و تجهیزات الکترونیکی دارن. تصویر همیشه در حال رشد این ببرها، اما با بحران دهه 90 و رشد زیاد چین خدشه‌دار شد و ببرها در زیر سایه اژدهای چین قرار گرفتن. اما خب اون موقعی که دوران طلایی این کشورها بود هم این کشورها، یعنی ببرهای آسیا، منتقدانی برای خودشون داشتن. سلام، من سینا موسوی ام و شما دارین تیمچه پلاس رو گوش میکنین. در تیمچه پلاس من علاوه بر اقتصاد از تاریخ هم صحبت میکنم و میرم جاهایی که ممکنه کمتر در موردشون شنیده باشی. در این اپیزود رفتم سراغ ببرهای آسیا، کشورهایی که خیلی از ما به واسطه استفاده از وسایلی که همین الان در حال استفاده از اونا هستیم اسمشون به گوشمون خورده، اما نمیدونیم چطور و چگونه به این جایگاهی که الان هستن رسیدن و چه مسیری رو طی کردن. در چند اپیزود بعدی هم کلن میرم سراغ شرق آسیا و اقتصاد توسعه یافته اونها و بررسی میکنم که چه اتفاقی برای این کشورها افتاده. بیشتر از اینم حرف نمیزنم، بریم سراغ این اپیزود. بیست و پنج سال پیش آقای پل کروکمن اقتصاددان مقاله‌ای با عنوان افسانه معجزه آسیا چاپ کرد. آقای کروکمن اعتقاد داشت وقتی از نزدیک به اقتصادهای به ظاهر طلایی و رو به رشد آسیایی نگاه بکنیم، عین کلام آقای کروکمن رو بذاریم بگم، شواهدی دال بر بهبود کارهای ارائه نمی کنند. رشد این کشورها بیشتر به خاطر افزایش سریع تولید است که آن هم ناشی از نیروی کار ارزان و سرمایه دیگر کشورها است. آقای کروکمن اعتقاد داشت معجزه رشد ببرهای آسیا بر اساس ایجاد یک سیستم کارآمد نیست، بیشتر وابسته به عرق جبین کارگرای ارزون قیمت این کشورهاست. کروکمن همچنین توی این مقاله نوشته که رشد سنگاپور محصول بسیج همه منابع مثل نیروی کار و مواد اولیه است و سنگاپور مثل استالین و حکومت شوروی با بیگاری کشیدن و ایجاد نظم حداکثری موفق شده رشد اقتصادی ایجاد بکنه. کروکمن اعتقاد داشت این استفاده از نیروی کار ارز و قیمت بالاخره با محدودیت‌های طبیعی روبرو میشه و نمیشه تا ابد نرخ اشتغال رو بالا نگه داشت و به محض تغییر تو شرایط کاهش بازدهی اتفاق میفته و اقتصادهای ببرای آسیا کند میشن. سرمایه ها هم از این کشور خارج میشن و رشد به طور کلی متوقف میشه، البته به مرور. امروز که به عقب نگاه میکنیم میشه گفت تو مورد آخر حق با آقای کروگمن بود. میانگین نرخ رشد اقتصادی ببرای آسیا از 8% سالانه در دهه 90 به 3% در این دهه رسیده و خب کاهش هم کاملا مشخصه. اما سیاست استفاده از نیروی کار ارزون قیمت و الهام از سیاست‌های موفق دیگران که کروگمن معتقد بود تا ابد ادامه پیدا نمی‌کنه و در آخر کند میشه، نتایج خیلی بهتری به بار آورد. وقتی افزایش جمعیت ببرهای آسیا کم شد و نیروی کار ارزون قیمت کمتر از قبل در دسترس کسب و کارها قرار گرفت، این کشورها سعی کردن روی عامل افزایش بهره‌وری تکیه بکنن و اون رو بالاتر ببرن. سازمان بهره‌وری آسیا که دفترش در توکیو ژاپنه بین سالهای 2000 تا 2017 سرعت رشد عامل بهره‌وری در کشورهای ببر آسیا رو حداقل 2 برابر بیشتر از آمریکا برآورد میکنه. پس یعنی چی شد؟ یعنی نیروی کار ارزون قیمت چرخ اقتصاد این کشورها رو به حرکت در آورد. اما بعد از اینکه این کشورها متوجه شدن که نمیشه تا آخر دنیا از این نیروی کار ارزون استفاده کرد، روی آوردن به بالا بردن بهره‌وری و آمارها هم میگن که موفق بودن. مقامات و دست‌اندرکاران کشورهای ببر آسیا همیشه میترسن که با ژاپن مقایسه بشن و عاقبتی مثل ژاپن رکود زده امروز پیدا بکنن. الگوی این کشورها برای رشد در دهه 60 و 70 میلادی و بعد از اون ژاپن بود. خیلی از روش‌های مدیریتی و کسب و کاری ژاپنی به این کشورها آورده شد و این کشورها حتی مدیرای ژاپنی رو استخدام کردن تا مسیر پیشرفت خودشون رو بسازن. اما امروز از عاقبت کار ژاپن میترسن و نمیخوان که شبیه اون بشن. ممکنه بگیم مگه ژاپن امروز چه مشکلی داره؟ بذارید یکم توضیحش بدم. خیلی از مردم ژاپن امروز در راحتی و وفور نعمت زندگی میکنن. اما اقتصاد این کشور زمین مسابقه رو به کشورهای دیگه واگذار کرده و دیگه به درخشانی سالهای قبلش نیست. تولید ناخالص داخلی ژاپن بر مبنای قدرت خرید در سالهای دهه 90 حدود 85% این میزان تو آمریکا بود. اما امروز این عدد به 70% رسیده و این یعنی یک گام رو به عقب. از طرفی هم پیر شدن جمعیت ژاپن یکی از عوامل کندی رشد اقتصادیه. جمعیت ژاپن امروز در رده یکی مونده به آخر پیرترین کشور دنیاست و فقط کشور موناکو، کشور کوچولوی تو اروپا، از ژاپن جمعیت پیرتری داره. کارشناسا معتقدن این مشکل به خودی خود در ببرهای آسیا هم که الگوشون ژاپن بوده هم اتفاق میفته و پیشبینی زیاد عجیب غریبی نیست. حتی ممکنه شیب پیر شدن جمعیت این کشورها بیشتر از ژاپن باشه که خب این قضیه رو ترسناکتر هم میکنه برای این کشورها. کره جنوبی و تایوان در بخش تولید خیلی قدرتمندتر از بخش خدمات عمل میکنن و هر 4 تا کشور ببر آسیا به طرز عجیب غریب و غیرعادی به صادرات وابستن. حالا سوال بزرگ اینه که آیا ببرهای آسیا هم مثل ژاپن که روش رشد خودشون رو از دست اونا نوشته بودن مسیر شکست و عقب افتادن رکود رو طی میکنن؟ خیلی از اقتصاددانا و کارشناسا معتقدن تقلید از ژاپن و رکودش در نهایت فاجعه به حساب نمیاد. تو پرانتز بگم که این کارشناسا میگن که کیفیت زندگی مردم تو ژاپن با وجود رکود خوبه و اگه ببرها این درد رو دوچار بشن اونقدی هم براشون بد نمیشه، برای مردمشون. اما ببرای آسیا این عقیده رو ندارن و نمیخوان قبولش بکنن این سرنوشت رو. اونها نگرانن مثل ژاپن در تله درآمد متوسط گیر بکنن و آرزو دارن بتونن بهتر از ژاپن عمل بکنن و بتونن تفاوت‌های ایجاد بکنن. برخلاف اقتصاد پرحباب ژاپن در دهه 90 میلادی که در نهایت هم در سال 1997 با ترکیدن حباب بحران مالی آسیا ایجاد شد، ببرهای آسیا ذخیره بزرگ سرمایه‌ای را در بانک‌ها قرار دادند که به عنوان سپر دفاعی در زمان بحران ازش استفاده بکنند. همچنین برای اینکه از حباب اقتصادی و بعد از اون بحران اقتصادی دور بشن و بلای ژاپن دهه 90 سرشون نیاد، قوانین و محدودیت‌های زیادی در بانک‌ها ایجاد کردن و وامدهی رو به شدت منظم کردن. اینا که گفتم تنها اقدامات اونها نبوده. ببرهای آسیا تلاش کردن جایگاه محکمی هم در قسمت تجارت جهانی برای خودشون جور بکنن و یه اراده محکمی هم برای تاثیرگذاری توی خط رهبری جهانی داشتن. یعنی تو خیلی از جاهای که تصمیم گیر بودن حضور داشتن. اینا که گفتم یعنی چی؟ یعنی در صورتی که اقتصاد جهانی بالا بره، این کشورها به واسطه مراوده اقتصادی خیلی زیادی که با کشورهای مختلف بزرگ و کوچیک دارن رشد میکنن. اما اگه بحرانی پیش بیاد، به خاطر ذخیره سرمایه که دارن میتونه از خودشون مراقبت بکنن و بحران پشت سر بذارن، تازه در اوج بحران بتونن از اون ذخیره استفاده بکنن برای رشد ادامه دار. تصمیمش خیلی هوشمندانه است، واقعا آدم قبطه میخوره. ببرهای آسیا به جایگاه خودشون در مثلا شاخص رقابت پذیری یا رتبه سهولت راه اندازی کسب و کار که بانک جهانی اعلامش میکنه خیلی افتخار میکنن، چون برای راه اندازی کسب و کار برای سرمایه گذارها مثل بهشت میمونن. اگه این کشورها دچار بحران یا مشکل بشن، به خاطر مشکل خودشونه، نه تکرار اشتباهات ژاپن. تایوان خیلی دوست داره تا از درهم تنیده بودن اقتصادش با چین که حسابی دنبال تحت کنترل گرفتنش کم بکنه. اما خب این کار اصلا راحت نیست. چین امروز مرکز ثقل اقتصاد آسیا به شمار میره. در کره جنوبی هم مشکلات وجود داره. در این کشور قدرت و سرمایه متمرکز دست یه سری افراد و خانواده‌های قدر قدرته که همه چیز توسط اونها مدیریت میشه و امروز دولت و نظام سیاسیش تحت فشار مردمه که اصلاحاتی انجام بده و یه نظام عادلانه‌تر به وجود بیاره. اما خب هر کاری که تا حالا انجام داده دولتشون بی اثر بوده یا حتی نتیجه عکس داشته متاسفانه. نظام سیاسی سنگاپور هم به شدت مدیریت شده دست افراد خیلی کمی قرار گرفته. اما سنگاپور امروز درگیر اعتراضات علیه مهاجرت شده و متاسفانه سنگاپور از عوام‌گرایی جدیدی مثل مدل ترامپ رنج میبره. هنگ کنگ آخرین ببر آسیاست. امروز بیشتر از بقیه در معرض خطر واپسگرایی و عقبگرد قرار داره. مردم هنگ کنگ کشوری ساختن که به شدت پیچیده و موفقه و دوست دارن خودشون برای شرایط خودشون تصمیم بگیرن. اما خب حاکمان امروز اونها اینجوری فکر نمی کنن و نمی پذیرن این حرفو و بیشتر به چین نزدیکن. امروز چین در پی کنترل کامل هنگ کنگه و اگه خبراش رو خبرای هنگ کنگ رو چک کرده باشی، ماهاست که هنگ کنگ درگیر تظاهرات و درگیری‌های سیاسیه. با همه اینا که گفتم خیلی زوده به طور قطعی بخوایم نتیجه گیری بکنیم. هنوز احتمال داره که اشتباهاتی پیش بیاد و مسیر این کشورها کلا عوض بشه، یا امکانم هست این که خیلی از کارا طبق برنامه پیش برن و این کشورها موفق بشن. هر کدوم از این کشورها پر از نقاط مثبت و نقاط قوتن. کره جنوبی قدرت بزرگ در عرصه پژوهش و تحقیق و توسعه آرندیه که همزمان برندهای بزرگ جهانی هم داره، از تلفن همراه هوشمند گرفته تا ستارگان کی‌پاپ. تایوان با وجود شرایط سخت ژئوپلیتیکی که داره، بازیگر مهمی تو زنجیره عرضه جهانی خیلی از وسایلی که الان داریم ازشون استفاده میکنیم و همزمان هم یک اکوسیستم پویا و بزرگ از استارتاپ‌های موفق و کسب و کارهای کوچیک رو توسعه داده. هنگ کنگ با وجود آشفتگی‌هایی که امروز درگیرشه، هنوز حلقه ارتباطات مالی بین چین و سایر نقاط جهانه و باید بگم سنگاپور از خیلی از جهت‌ها از بقیه این کشورها بهتر وضعیتش. سنگاپور یک دولت شهر بزرگه، اقتصاد خیلی متنوعی داره و تونسته نابرابری‌هایی که معمولاً با شکوفایی اقتصادی پیش میاد تا این مقدار خیلی زیادی مدیریتش بکنه و تعدیل بکنه این شرایطی که ممکنه پیش بیاد. ببرهای آسیا برای بقیه کشورهای جهان خیلی با اهمیتن. ممکن بپرسین چرا؟ سابقه درخشان این کشورها در سالهای دوران اوجشون و پیشرفتی که کردن الگو و مرجع حیاتی کشورهای در حال توسعه است که تلاش دارن پا جای پای این کشورها بذارن و پیشرفت کنن. تجربه 20 ساله ببرهای آسیا نشون میده چطور کشورها میتونن از سطح درآمدی پایین و متوسط خودشون برسن به سطح بالاتری از درآمد و کشورهای توسعه یافته هم دوست دارن ببینن ببرهای آسیا چطور میتونن عملکرد خودشون رو متعادل بکنن و به پیشرفت خودشون ادامه بدن. چهار ببر آسیا میتونن موارد آزمون‌های آینده باشن. استارتاپ‌ها و بنگاه‌های نوآور این کشورها همیشه تو خیلی از عرصه‌های فناوری پیشگامن و جوامع اونها هم با نمونه‌های کوچکتری از خیلی از نگرانی‌های جهان ثروتمند روبرون. نگرانی‌هایی که بذارین چند تاشو براتون بگم. مثلا چطور با مشکل پیری جمعیت مقابله بکنیم؟ چطور از کارگران در برابر اثرات خودکارسازی صنایع و اتوماسیون در واقع صنایع محافظت بکنیم؟ چطور رشد و بهره‌وری رو از نو زنده بکنیم و چطور دستمزدهای راکت رو بالا ببریم و از همه مهمتر از اوجگیری قیمت املاک جلوگیری بکنیم؟ این خیلی سوال مهمیه، چون ما الان خیلی درگیر قیمت مسکن هستیم. واقعا مشکل بزرگیه این روزا تو مملکت خودمون. همه این مواردی که گفتم یک طرف، از همه مهمتر و ریشه‌ای تر اینه که چطور نزدیکی خودشون رو به چین و آمریکا به طور همزمان حفظ بکنن. دیگه رسیدیم به آخر این اپیزود، اما یه چیز جالبی مونده که باید بگم در این باره. چند دهه قبل در دهه 60 میلادی ببر آسیا کشورهای به شدت کوچیک و ضعیفی بودن که لقبشون ببر آسیا نبود. یه لقب مسخره بهشون داده بودن برای در واقع تحقیرشون یه جورایی به اسم قازهای پرنده. قازهایی که شیفته و دنباله روی ژاپن بودن و دنبالش می‌رفتن و از همه کارهای ژاپن تقلید می‌کردن. در طبیعت هم مثل اقتصاد برای قازهای پیرو ساده‌تره که دنبال رهبر پرواز بکنن و از فضایی که رهبر ایجاد می‌کنه برای بال زدن استفاده کنن. اما یه چیزی هست که در موردش غفلت میشه، اینکه پرندگان در آسمان به نوبت جایگاه رهبر و پیرو رو عوض میکنن. هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان و کره جنوبی چندین دهه پشت سر هم به راحتی پشت سر اقتصادهای پیشرفته پرواز کردن و از نعمت حضور اونها برای رشد استفاده کردن. اما اوضاع تغییر کرده. خبر خوب و در این حال خبر بد اینه که امروز کسی نمونده که این کشور رو ازش پیروی بکنن و زمان رهبری ببرهای آسیا رسیده. چیزی که شنیدین اپیزود دوم پادکست تیمچه پلاس بود و در این چند قسمت من میخوام برم سراغ شرق آسیا و یکم در موردش صحبت بکنم. لطفاً هر گونه نظر و پیشنهادی دارین برای من هر جا که این پادکست رو گوش میکنین کامنت بذارین. راه‌های ارتباطی هم در لینک توضیحات میذارم و خوشحال میشم که کامنت های شما رو بگیرم. این پرونده به نظر خودم جذاب شده، حتما دنبالش بکنین و اگه کسی رو میشناسین که ممکن علاقمند به این پادکست باشه بهش معرفی بکنین و کلن پادکست فارسی رو به خیلی از کسایی که استفاده نمی کنن و یا نمیشناسن معرفی بکنین، چون فکر کنم براشون جذاب باشه. ممنونم از وقتی که گذاشتین و این پادکست رو شنیدین و تا قسمت بعد که خیلی زود سعی میکنم آمادش بکنم، فعلا خدافظ.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.